سلام، عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی با آتش کشیدن تصاویر رهبران کشورهای همسایه در افغانستان را محکوم کرده است. قرار است جرمنی فردا کنسولگریش را در شهر مزار شریف افتتاح کند. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که برخلاف تقاضای صدر اعظم ترکیه، اعتراض های ضد حکومت انوس هم در استانبول ادامه دارد و یک محکمه در مصر محاکمه مجدد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را به وقت دیگر موکول ساخته است. نخست خبرهای افغانستان با جمشید حبیب‌زاده.
سرخط خبرها. ایساف میگوید که یک فرد ملبس با لباس نیروهای امنیتی افغان با فیر گلوله 3 سرباز خارجی را در شرق افغانستان کشت و وزارت داخلی افغانستان میگوید که به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری این کشور از هر تلاش کار خواهند گرفت. ایساف میگوید که یک فرد ملبس با لباس نیروهای امنیتی افغان با فیر گلوله 3 سرباز خارجی را در شرق افغانستان کشت. در یک اعلامیه ایساف گفته شده که تحقیقات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در این زمینه جریان دارد. در این حال اکبر یلداش معاون قول اردوی 203 تندر بر رادیو آزادی گفت که این 3 سرباز خارجی در ولایت پکتیکا از سوی یک افسر اردوی ملی به قتل رسیدند. به گفته وی این فرد نیز از سوی نیروهای خارجی کشته شده است. به اساس گزارش ها در سال گذشته هم در همچون رویدادها بیش از 60 تن از سربازان خارجی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری این کشور از هر تلاش کار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که همکنون تنها 4 ولسوالی در کشور با تهدیدات امنیتی روبرواند. آقای صدیقی تصرف ولسوالی وایگل ولایت نورستان را از کنترل مخالفان مسلح یک دستاورد برای نیروهای امنیتی افغان عنوان میکند.
و مسئله مهم بازم یادآور میشم که مسئله انتخابات است. تعهد ما است که بر تامین امنیت انتخابات نقش بسیار کلیدی و تلاشایی که نیاز است انتخابات برگزار شود پلیس دریغ نخواهند کرد.
قبلا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی را با نهادهای امنیتی کشور شریک نمودند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شوند. و در این حال برخی از وکلای ولایت قندهار در ولسی جرگه ادعا دارند که به تازگی نهاد در این ولایت ایجاد شده و تلاش میکند تا رئیس جمهور کرزی برای دور سوم نیز در قدرت باقی بماند. شکیبا هاشمی یکی از این وکلا در اجلاس روز ولسی جرگه گفت که این نهاد حرکت جوان نام دارد و به نفع آقای کرزی کار میکند.
آل یک تیمی است که در قندهار کار میکنند به نام زوان حرکت، که اینا میخواهند که در قانون اساسی افغانستان تعدیل بیارند. دوره ریاست جمهوری را، دوره ریاستی را میخواهند که به دوره شاهی یا ای را تبدیل کنند.
تا اکنون ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص تبصره ای نکرده است. یک دنیا تشکر از توجهتان. حالا خبرهای مربوط به جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا می گوید از ظهور صلح‌آمیز چین به حیث یک قدرت بزرگ جهان استقبال می کند. باراک اوباما این سخن را در دیدار با همتای چینی خود شی جی پینگ در کالیفرنیا گفت. فرصت را غنیمت شمرده تکرار می کنم که امریکا از ظهور صلح‌آمیز چین به حیث یک قدرت بزرگ جهان استقبال می کند. در حقیقت این به نفع امریکاست که چین به سوی پیروزی در حرکت باشد و این به خاطر است که ما باور داریم که چین باسواد و صلح‌آمیز هم برای چینی ها و هم برای امریکا و جهان خوب است. اوباما افزود آرزومند است که در مورد امنیت اینترنت یک جا با چین کار کنند. مسئله امنیت اینترنتی از مسائل جنجال برانگیز میان امریکا و چین بوده است. رئیس جمهور چین هم خواهان گسترش روابط عمیق‌تر با امریکا شد. شی جی پینگ همچنان افزود که امریکا و چین می توانند نمونه از روابط میان دو کشور بزرگ را به میان آورند. آتش سوزی در جنوب شرق چین 47 نفر را کشته است. این حادثه اکنون به حیثیت قضیه جدی جنایی مورد تحقیق قرار گرفته است. خبرگزاری سینهوا میگوید که یک سرویس در زمان ازدحام موترها در شهر ساحلی ژیامن دیروز جمعه آتش گرفت. سخنگوی شورای شهر ژیامن میگوید: تحقیقات توسط متخصصان و پلیس شهر در صحنه نشان می‌دهد که تایرهای سرویسی که آتش گرفت نرمال بودند و تانکی تیل آن هم پر بود. در ارزیابی روشن شد که ماده سوزنده پترول بود، اما ماشین سرویس دیزلی بود. از این رو فعلا تایید کرده می‌تونیم که این قضیه جدی جنایی بوده است. 34 نفر دیگر به شفاخانه منتقل شدند. پلیس شهر ژیامن گفته که یک فرد مظنون شناسایی شده است، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. اعتراض‌های ضد حکومت در ترکیه همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه خواهان پایان فوری اعتراض‌ها شده، اما معترضان امروز هم در میدان تقسیم حضور داشتند. یکی از معترضان زن گفت که اعتراضات همچنین ادامه خواهد یافت. تا زمانی که رئیس جمهور یا کسان دیگر به خواسته های ما تسلیم نشوند، ما در اینجا خواهیم بود. نمیدانم که چند ماه یا چند سال را در بر خواهد گرفت، اما ما اینجا خواهیم ماند. این اعتراض ها تقریبا یک هفته پیش آغاز شدند. اعتراض ها به صورت مسالمت آمیز بر علیه یک پروژه توسعه مجدد یک پارک در یک گوشه میدان تقسیم شروع شدند. حکومت آفریقای جنوبی میگوید که رئیس جمهور سابق این کشور نلسون ماندلا در یک وضعیت صحی وخیم ولی ثابت در شفاخانه بستری است. حکومت در یک خبرنامه گفته است که ماندلا به یک شفاخانه در پریتوریا انتقال داده شده تا به خاطر برگشت بیماری شش معالجه شود. خدانی مولوینا، یک باشنده جوهانسبرگ، امروز گفت: این یک خبر بسیار دردناک است، اما من برای ماندلا دعا می کنم که صحتش بهتر و بهتر شود، چون او بهترین مرد این کشور است. وضعیت صحی ماندلای 94 ساله امروز خراب شد و یک محکمه در مصر محاکمه مجدد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را به وقت دیگر موکول ساخته است. مبارک 85 ساله به دست داشتن در قتل معترضان در قیام مردمی سال 2011 متهم است، قیامی که حکومت او را سرنگون ساخت. قاضی محکمه اعلان کرده که جلسه بعدی به هدف بررسی شواهد روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است: کابل بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 12، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین آن 27، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین آن 25، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 24، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 25، آسمان نیمه ابری.
با تشکر از همکارانم و سپاس از همراهی شما تا این لحظات، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. رئیس جمهور کرزی به آتش کشیدن تصاویر رهبران کشورهای همسایه در افغانستان را محکوم کرده است.
یک کار نادرست است، یک کار خوب نیست. ما یک ملت با وقار هستیم، ما یک ملت با عزت هستیم.
قرار است جرمنی فردا کنسولگریش را در شهر مزار شریف افتتاح کند. اعتصاب درسی تعداد از استادان و محصلین درسها در پوهنتون کابل را مختل ساخته است. شما را از محصلین میگویند:
درس‌های ما فعلا مختل است، هیچ درس به این صورت جریان نداره.
باید درس‌ها شروع شود تا این اعتراضات شنیده نشود. محصلین و استادا درس‌ها را شروع نمی‌کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بشری پس از سال 2014 نگرانی زیاده ندارد. آیا کسی در خانه خود حیوان خطرناک مانند شیر را نگهداری می کند؟ یک افغان در کابل چنین کار کرده. از رقابت نامزدان انتخابات ایران هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه هوای تازه را برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی با آتش کشیدن تصاویر رهبران کشورهای همسایه را از سوی اعتراض کننده ها در افغانستان محکوم کرده و نادرست می خواند. آقای کرزی که امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی محیط زیست در کابل صحبت می کرد، این کار را خلاف فرهنگ افغانی خوانده و از مردم خواست تا از آن خودداری کنند. حدود 10 روز پیش تعداد از باشنده های شهر کابل تظاهرات را بر ضد ایران راه اندازی کرده و تصاویر رئیس جمهور و رهبران آن کشور و را آتش زدند. در این حال شمار از آگاهان سیاسی این خواست کرزی را ناشی از فشارهای حکومت ایران عنوان می کنند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
در اوج از اعتراضات ضد ایرانی و راندازی تظاهرات علیه آن کشور در افغانستان، رئیس جمهور کرزی از افغانها خواست تا در جریان تظاهراتشان نباید به رهبران کشورهای همسایه اهانت بکنند. آقای کرزی که به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی محیط زیست در کابل صحبت میکرد، دست زدن به چنین کار را خلاف فرهنگ افغانی دانست و از رسانه‌ها نیز تقاضا نمود تا از نشر چنین مسائل خودداری کنند. رئیس جمهور افغانستان تاکید نمود که افغانها یک ملت باعزتند و نباید از خاکشان علیه کشورهای دیگر به احترامی صورت گیرد.
چند روز پیش دیدیم که مظاهره در کابل بود و در اون مظاهره بعض از مظاهره چای ما عکس رهبرای کشورهای همسایه ما را در دادن با احتش سرن. یک کار نادرست است، یک کار خوب نیست. ما یک ملت با وقار هستیم، ما یک ملت با عزت هستیم. نباید از خاک ما و توسط ما به هیچ کشور همسایه ما و دورتر عملی شود که در او خدا را کرده بی‌عزتی از او مردم و ملت باشه.
آقای کرزی هرچند از کدام کشور مشخص نام نبرد که به رهبرانشان در افغانستان اهانت شده باشد، اما در جریان هفته های اخیر کابل و برخی از ولایات دیگر این کشور شاهد اعتراض‌های ضد ایرانی بودند. حدود 10 روز پیش باشنده‌های شهر کابل ایران را با دخالت در امور افغانستان متهم نموده و دست به تظاهرات زدند. آنان تصاویر رئیس جمهور و برخی از رهبران ایران و نیز تعداد از مقام‌های افغان را که جاسوسان ایران می‌خواندند به آتش کشیدند. همچنان به روز چهارشنبه گذشته در اعتراض به برگزاری مراسم یاد بود از سالروز وفات امام خمینی، رهبر مذهبی ایران در کابل نیز شمار از باشنده های این شهر دست به تظاهرات زدند. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که رئیس جمهور کرزی این خواست را به خاطر فشارهای ایران ابراز داشته است. اجمل بلوچزاده یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که آقای کرزی هم نمیخواهد تا در روابطش با ایران تنش به وجود آید.
ما باور می‌کنیم که رئیس جمهور تحت فشار حکومت ایران قرار داشته و ازش خواهش شده که به خاطر جلوگیری از چنین برخورد و به خاطر جلوگیری از چنین حرکت‌های در آینده باید با مردمش صحبت شود. به این دلیل است که رئیس جمهور بیشتر تاکید به این داشته باشد که جلوه برگزاری چنین مراسم را در داخل افغانستان که از این به بعد به احترامی بیشتر نسبت به افراد صورت خواهد گرفت.
ایران در گذشته نیز به دخالت در امور افغانستان و حتی همکاری با مخالفان مسلح این کشور متهم شده است. به تازگی قمندان امنیه ولایت قندهار گفته است که اکنون ایران مخالفان مسلح افغانستان را به طور آشکار حمایت میکند و اخیراً سلاح‌های جدید را در اختیار آنان قرار داده است. اما مقام‌های ایرانی چنین اتهامات را پیوسته بی اساس خوانده و تاکید نمودند که در راستای برقراری صلح و پیشرفت افغانستان تلاش میکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیره.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شمار از محصلین پوهنتون کابل شکایت میکنند که اعتصاب درسی تعداد از استادان و محصلین روند تدریس در این پوهنتون را مختل کرده است. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی از این وضعیت از حکومت خواستند تا به این مشکل راه حل جستجو کند. در این حال استادان و محصلین معترض در 11 روز اعتصاب درسیشان تاکید کردند تا زمانی که به خواسته هایشان پاسخ دادن نشود به اعتراض های خود ادامه خواهند داد. جاوید حسنزاده در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
از 11 روز به این طرف شمار از محصلین و استادان پوهنتون کابل در اعتراض به ادامه کار وزیر تحصیلات عالی از رفتن به صنف ها و ادامه درس خودداری کردند. در این حال شمار دیگر از محصلین این پوهنتون شکایت دارند که مسئله اعتصاب استادان روند درسی را با مشکل جدی مواجه ساخته است. این محصلین و روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا به این مشکل رسیدگی کرده جلو ادامه این حرکت ها را بگیرد. 3 تن از این محصلین در مورد نظریاتشان را چنین ابراز کردند:
حداقل چیزی که ما معلومات میگیریم از اینترنت از امور روند ما کاملا مختل شده و درس های ما فعلا مختل است، هیچ درس به این صورت جریان نداره.
باید درس ها شروع شوه تا این اعتراضات شنیده نشوه. محصلین و استادا درس ها را شروع نمیکنند، بنا بر از یک درس ها پس میمونه.
روز به روز کلان شده میره، شاید به هفته دیگه و هفته دیگه، و مثلا اینه که از ولایت اومدن اکثرشان به خانه بازگشتن و هر روز ما میاییم اینجا کرای مصرف کو دیگه مصرف کو، ولی اینجا هیچ کس بر ما غور نمیکنه.
اما پیش از این مسئولان وزارت تحصیلات عالی گفتند که دروس در پوهنتون کابل به طور نرمال ادامه دارد و هیچ مشکلی در این روند ایجاد نشده است. شماره از استادان و محصلین پوهنتون کابل از حدود 2 هفته به این سو دست به اعتصاب درسی زده و روی برآورده شدن خواستهایشان از سوی ریاست جمهوری تاکید دارند. بر کناری وزیر تحصیلات عالی، تصویب قانون تحصیلات عالی، تقرر دوباره استادان سوق شده به تقاعد، بهبود وضعیت لیلیه های پوهنتون کابل و توجه به وضعیت محصلین ولایات خواستهای معترضان را تشکیل می دهد. فیض الله جلال یکی از استادان معترض می گوید با وجود اینکه از 11 روز به این طرف اعتراض کردند، اما ریاست جمهوری به خواستهایشان توجه نکرده است.
هیچ خواستی ما تا هنوز از ریاست جمهوری برآورده نشده، حتی رئیس جمهوریش صدای ما را تا هنوز صحیح نشنویده. خواه زمانی که خواستهایمان پذیرفته نشه ما به تظاهرات خود ادامه میدیم. بسیار علاقه نداریم که یک ساعت یک ثانیه درس محصلین ضایع شود، ولی وقتی که خواستهای ما را نپذیرند، وزیر حیثیت داره، استادا حیثیت ندارند.
این استادان و محصلین میگویند هرگاه به خواستهایشان رسیدگی نشود از محوطه پوهنتون خارج شده و صدایشان را به دفتر ملل متحد خواهند رساند. ریاست جمهوری نیز پیش از این از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده و حل این مشکل را از صلاحیت های وزارت تحصیلات عالی خوانده است. در این حال وزارت تحصیلات عالی به روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است خواست استادان را در پرتو قانون اساسی مورد حمایت قرار می دهد. این وزارت از استادان خواسته است تا در یک نشست مشترک مشوره هایشان را با آنان شریک سازند و این وزارت در پرتو مشوره های این استادان روند اصلاحات را در راه رسیدن به سیستم تحصیلات عالی با کیفیت، معیاری و مجدانه تعقیب خواهند کرد.
جرمنی در نظر دارد به هدف گسترش روابط خود با افغانستان فردا کنسولگریش را در شهر مزار شریف تأسیس کند. این موضوع را وزیر خارجه جرمنی امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل ابراز کرده. سوی دیگر وزیر خارجه افغانستان با استقبال از این اقدام جرمنی میگوید که با وزیر خارجه این کشور در رابطه با مسائل مختلف گفتگو کرده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته وزیر خارجه جرمنی، روند خروج سربازان این کشور از افغانستان مطابق به جدول زمانی تعیین شده انجام می‌گردد، اما نمی‌خواهند که پس از سال 2014 میلادی هم افغانستان را فراموش کنند. گیودو وسرویلا به روز شنبه پس از دیدار با رئیس جمهور کرزای در کابل به خبرنگاران گفت که بعد از سال 2014 بین 6 تا 800 سرباز کشورش در شمال افغانستان باقی خواهند ماند. آقای وسرویلا همچنان گفت که به هدف تقویت روابط هرچی بیشتر و دوامدار با افغانستان، کنسولگری جرمنی به روز یکشنبه در شهر مزار شریف تأسیس می‌گردد.
افتتاح کنسولگری در شهر مزار شریف اشاره برای تمام افغان‌ها است که ما می‌خواهیم با افغانستان روابط مستحکم و دوامدار داشته باشیم. ما می‌خواهیم با شما در زمینه پروگرام‌های انکشافی داخلی هم کمک نماییم که در آن حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و مسائل آمادگی برای انتخابات نیز شاملند.
جرمنی در حال حاضر بیش از 4000 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان در شمال این کشور مستقرند. وزیر خارجه این کشور مشخص نساخت که سربازان جرمنی پس از سال 2014 تا چه زمان در افغانستان حضور خواهند داشت. اما پیش از این وزیر دفاع جرمنی گفته بود که حدود 800 سرباز کشورش تا سال 2016 میلادی در افغانستان باقی میمانند. آقای وسترویلا بر روز یک شنبه در مراسم گشایش قنسولگری کشورش و افتتاح میدان هوایی این شهر نیز شرکت خواهد کرد. در این حال دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان از تأسیس قنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف استقبال کرد و آن را برای گسترش روابط میان دو کشور بسیار مهم خواند. آقای رسول دیدار و گفتگوها با همتای جرمنی خود را مهم توصیف کرد و گفت که در رابطه با مسائل مختلف با وی صحبت نموده است.
ما در مورد موضوعات دو جانبه، مسائل مربوط به پروسه صلح، انتخابات و روابط میان افغانستان و جرمنی پس از سال 2014 گفتگو کردیم. من بسیار خرسند هستم که وزیر خارجه جرمنی فردا به شهر مزار شریف می رود و در آنجا در مراسم گشایش قنسولگری این کشور شرکت می کند. این مسئله روابط ما با کشور دوست جرمنی را تقویت می نماید.
جرمنی در حال از باقی ماندن سربازانش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خبر می‌دهد که با گفته مقام‌های افغان برخی از کشورهای دیگر عضو ناتو هم خواست مشابه دارند. رئیس جمهور کرزی پیش از این تاکید نموده است هر کشور عضو ناتو که خواستار باقی ماندن سربازانشان در افغانستانند باید به طور جداگانه با افغانستان به توافق برسند. از سوی دیگر گفته شده آمریکا نیز خواهان باقی ماندن هزاران سربازش بعد از سال 2014 در افغانستان است، اما تا حالا مقام های آمریکایی رقم دقیق این سربازان را مشخص نساختند.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شماری از نمایندگان ولایت قندهار در ولسی جرگه میگویند نهاد به حمایت از حامد کرزی در آن ولایت آغاز به کار کرده و میخواهد تا وی برای بار سوم نیز رئیس جمهور افغانستان باقی بماند. آنها امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند این نهاد که زیر نام حرکت جوان به کار آغاز کرده میخواهد تا رئیس جمهور کرزی در انتخابات آینده هم سهم گرفته و خودش را برای بار سوم نامزد سازد. بر اساس قانون اساسی افغانستان یک رئیس جمهور حق ندارد خودش را برای بار سوم به کرسی ریاست جمهوری نامزد سازد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند رئیس جمهور کرزی بارها نامزد شدنش را برای بار سوم به کرسی ریاست جمهوری را رد نموده، اما برخی از نمایندگان ولایت قندهار در ولسی جرگه میگویند نهاد زیر نام حرکت جوان در این ولایت در تلاش است تا آقای کرزی برای نامزد شدن در انتخابات آینده حق قانونی پیدا کند. مسئولان ولایت قندهار فعالیت نهاد حرکت جوان در این ولایت را تایید کرده و میگویند که به اساس اصول دموکراسی هر نهاد حق دارد تا نظرش را ابراز نماید. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
این یک نهاد کاملا جدید است، ولی تا حال نشست هایی را که برگزار کرده از رئیس جمهور کرزی حمایت می کند. این نهاد خواهان آمدن تغییر در قانون اساسی است و می خواهد که یک ماده آن تغییر کند تا به اساس آن رئیس جمهور کرزی بتواند در انتخابات آینده برای بار سوم حق کاندید شدن را دریافت نماید. این نهاد زیر نام زوان حرکت یا حرکت جوان حق دارد مطابق به قانون اساسی در موارد مختلف نظراتش را ابراز کنند.
در قانون اساسی افغانستان آمده است که یک فرد نمیتواند برای بار سوم خود را برای احراز کرسی ریاست جمهوری نامزد نماید. پیش از اظهارات سخنگوی والی قندهار، شماری از نمایندگان مردم در این ولایت در خصوص ایجاد این نهاد ابراز نگرانی کردند. نمایندگان ولایت قندهار در ولسی جرگان میگویند نهاد حرکت جوان تلاش دارد تا با توزیع برخی از فرم‌ها برای مردم آنان را تشویق نماید که در انتخابات آینده برای بار سوم از رئیس جمهور کرزی حمایت نمایند. محمد نعیم، لالای حمیدزای و شکیبا هاشمی دو تن از این وکیلان:
در قندهار تعداد از مردم جمع شده، نشست‌ها را برگزار کرده و می‌خواهند تا دوره رئیس جمهور تمدید شود. پارچه توزیع می‌کند و می‌گویند که در آن ثبت نام کنید که دوره رئیس جمهور تمدید شود.
اول یک تیمی است که در قندهار کار می‌کنند به نام زوان حرکت تنکینا، می‌خواهند که در قانون اساسی افغانستان تعدیل بیارند. دوره ریاست جمهوری را دوره ریاستی را میخواهند که به دوره شاهی یا ایرا تبدیل کنند.
تا حال مسئولان ریاست جمهوری در این خصوص چیزی نگفتند، اما حامد کرزی بارها در سخنرانی های خود تأکید کرده است که از طریق انتخابات قدرت را به فرد دیگری واگذار می کند. انتظار می رود انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار گردد. رئیس جمهور کرزی نهادهای جامعه مدنی و احزاب مخالف سیاسی حکومت همواره تأکید کردند تا این انتخابات باید به طور شفاف و در زمان معین آن برگزار گردد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از چگونگی وضعیت حقوق بشری پس از سال 2014 میلادی در کشور نگرانی زیاد ندارد. سیما سمر بر رادیو آزادی گفت به این باور نیست که حکومت طالبانی دوباره در افغانستان حاکم شود. فرشته جلالزی با خانم سمر صحبت کرده و اون خواست به رادیو آزادی گفت
ما باید بفهمیم که ما در سالهای یا در قرن گذشته نیستیم، ما در قرن 21 قرار داریم و مردم افغانستان تجربه نیروهای مختلف در افغانستان داره، از جمله مثلا طالبان. فکر نمی کنم که مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان، دوباره او حالت او خشونت او محدود کردن آزادی ها را قبول بکنه. باز تغییراتی که در افغانستان آمده، نسل جوانی که داریم درس خواندن، رسانه ها چقدر رشد کرده، اینا کلش رشد تکنولوژی، اینا کلش چیزایی هست که به نفع مردم افغانستان است. و مسئله دیگه که من فکر نمی کنم که افغانستان باز سقوط بکنه به دست طالبان و حکومت طالبانی حاکم شود در افغانستان، وضعیت همسایه های افغانستان است. همسایه های افغانستان در وضعیتی که در سالهای 1990 بودند از نگاه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حال نیستند، خودشان با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند که مانع از این میشه که اینا نیروهای مخالف دولت افغانستان تخریب کنن و افغانستان روان بکنن و پشتیبانی جامعه بین‌المللی از افغانستان ادامه پیدا میکنه. اینا چیزایی است که ما رو امیدواری میتم و ما تشویش بسیار زیاد نداریم. گذشته از روز احتمال من به مردم افغانستان است. من فکر میکنم مردم افغانستان نمیخواهد که دوباره دوره بر بگردن.
شما که یک اداره هستین که از حقوق بشر در افغانستان حمایت میکنین، شما نتونستین که یک گزارش تانه که گزارش عدالت انتقالی بود با آسانی نشر کنین وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن، شما چطور باز هنوز هم میتونید که مطمئن باشین؟
من به خاطر از این مطمئن نیستم که گزارشات را که ما نشر کردیم در هیچ دوره تاریخی افغانستان کس نتونسته به این وضاحت گرد بزنه. این کار مطلق است که اگر بگوییم که ما گزارش خود نشر نتونستیم. شات ما هر روز نشر میشه و هر روز پر از انتقاد علیه کسایی که تخطی های حقوق بشر انجام میده. این سوال شما بیشتر همین موجودیت ما رو انکار میکنه. در حالی که اوتنیست ما موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در منطقه و در جهان تثبیت است.
دکتر صاحب، چقدر همین قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان تصویبش بدون تعدیل بر نظر شما مهم است؟
البته یکی از دستاوردهای همین دوره اخیر با حمایت جامعه بین المللی همین قانون منع خشونت علیه زنان است. از طرف افغانستان ما بیشتر به عنوان یک کسی که اعتقاد دارم به برابری انسان‌ها و اعتقاد دارم به کرامت انسانی برابر بین زن و مرد، طرفدار از هستم که قانون خوبتر شوه، خرابتر به هیچ صورت نشوه، یعنی کم خوی نشوه، ولی بعض کمبوتات را که را باید اصلاح شوه و زمینه مساعد شوه که او قانون واقعا یک قانون جدی باشه. به دلیل از اینکه از نگاه منطق هم که بگوین هیچ مرد در دنیا نیست که از خون مادر تغذیه نکرده باشه و ممکن است شیر مادر خوده یک تعداد نخورده باشه، ولی خون مادر از خون مادر 100% ساخته شده و تغذیه شده. بنابراین کجای از این او انسان ها یا احساس میکنن که اونا برتر است نسبت به زنها و آزادی های زنها رو باید محدود بسازه؟ یعنی او از مادر خود کرده بهتر هیچ کس نمیتونه باشه. به او خاطر توقع من ای است که امیدوار استم قانون بهبود بیافر نسبت به ای که او رو خواسته باشن محدود بسازن.
به نظر شما چرا به سطح بین المللی در مورد آینده وضعیت زنها در افغانستان تشویش ها روز به روز زیاد شده میره و مردم به خصوص به توجه به ای که نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 خارج میشن؟
من فکر میکنم که اونا واقعیت های داخل افغانستان نمیفهمن. به عنوان یک زنی که در تمام دوره منازعه در افغانستان دخیل بودیم و مبارزه کردیم، این وضعیت فعلی بسیار خوب است و این وضعیت سقوط هم نمیکنه، چون زنای افغانستان همقدر توانمند و با حوصله هستن که تمام شرایط بعد ما تونستیم که جد داشته باشیم، تونستیم که مقاومت بکنیم و به حیات خود ادامه دادیم. ما اندرم که وضعیت بسیار بهبود یافته نسبت به 12 سال قبل، از آینده هم تشویش بسیار جدی نداریم.
در افغانستان انتخابات آمده نیست، خود شما برای ریاست جمهوری افغانستان مسئولان برنامه دارین؟
خواهیم رول داشته باشیم در افغانستان. افغانستان حتمی نیست که من اونم رئیس جمهور باشه، یعنی هر رول مثبت را که در کشور ما بازی کرده بتونیم در هر سطح که باشه مهم است برای ما به عنوان یک شهروند کشور. در رابطه با این که چقدر زمینه مساعد است که زنان خود کاندید بکنه، به نظر من هیچ گونه محدودیت نیست، ولی من فکر میکنم که توانمندی بر زن و مرد افغانستان شرط است برای کاندید شدن در انتخابات، نه صرفا به خاطر از اینکه برو یک زن خود کاندید کنه. این مسئله اگه محدود شد و میهد به نظر من درست نیست. توانمندی کافی داشته باشیم و بتونیم واقعا از جنجالایی که در افغانستان است برای جنجالای افغانستان یک دیدگاه داشته باشیم، یک ویژن داشته باشیم. رهبر او کسی است که بتونه واقعا مدیریت بکنه افغانستان به طرف انکشاف ببره، نه به طرف عقب روی یا عقب گرایی.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگوید که یک فرد ملبس با لباس نیروهای امنیتی افغان با فیر گلوله 3 سرباز خارجی را در شرق افغانستان کشت. وزارت داخله افغانستان میگوید که به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید از ظهور صلح‌آمیز چین به حیثیت قدرت بزرگ جهان استقبال میکند. آتش سوزی در جنوب شرق چین 47 نفر را کشته است. اعتراض های ضد حکومت در ترکیه همچنان ادامه دارد. حکومت آفریقای جنوبی میگوید که رئیس جمهور سابق این کشور نلسون مندلا در یک وضعیت صحی وخیم ولی ثابت در شفاخانه بستری است. و یک محکمه در مصر محاکمه مجدد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را به وقت دیگر موکول ساخته است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امروهی تان تا این لحظات. اگر از شما بپرسیم افغان ها حیوان را که در بام خانه خود نگهداری می کنند چیست؟ شاید بگویید کبوتر، یا حداقل در فکرتان شیر خطور نکند. یک افغان چنین کار را در کابل کرده. تا دقایق بعد در این مورد گزارش داریم. لطفاً ما را امروهی کنین. مسئولان ریاست عادت کننده های ولایت هرات میگویند 15 خانواده افغان را با اسناد اقامتشان به صورت اجباری از سوی حکومت ایران به افغانستان انتقال داده شدند. خانواده های اخراج شده ادعا میکنند که ماموران ایرانی به خاطر تظاهرات مردم علیه آن کشور در کابل این افراد را بدون اطلاع قبلی از ایران اخراج کردند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
کمپ انصار از جمله مکانهایی است که روزانه پذیرای شماری از افغانهای اخراج شده از سوی ماموران ایرانی در ولایت هرات است. در دو روز گذشته حکومت ایران 15 خانواده افغان را که بیشترشان را زنان و اطفال تشکیل می دهند از ایران به صورت اجباری بیرون کرده است. این تعداد از خانواده ها ادعا می کنند که ماموران ایرانی آنان را از خانهایشان بیرون کرده و بعد از گذشت 2 شب در اردوگاه سنگ سفید آنان را به افغانستان انتقال داده است. سکینه یعقوبی از جمله زنان است که بدون خانواده‌اش از سوی حکومت ایران و به صورت اجباری اخراج گردیده است. او در کمپ انصار ولایت هرات به یاد از 3 طفل خود گریه می کند که هنوز بدون سرنوشت در ایران به سر می برند. سکینه می گوید دیگر نمی خواهد در ایران به زندگی خود ادامه دهد، ولی از دولت افغانستان تقاضا دارد تا زمینه سفرش به ایران را فراهم کند تا اطفال خود را به افغانستان بیاورد.
زمان می‌خواست راد مرز که دو تا پسر دارم، یک دختر پشت در بودم. پسرم 4 سالشه، کوچیکم، وسطی 6 سالشه، بزرگش 8 سالشه. اینا خودشون انداختن جلوی ماشین که ما از مادرم سوا نکنیم، ولی اینا اصلا هیچ رحمی نداشتن. گریه‌مون کردن خیلی بدجور. اصلا انداخت دخترم خود خودش مو کش جلوی ماشین انداخت، ما با مامان خوام برم. گریه کردم، التماس کردم بذارن ببینم، نذاشتن. حالا 3 تا بچه‌م با شوهرم اونجا خود مرز مرز کردن. حالا یک هفته بیشتر است من اونا رو ندیدم، اصلا زن جوان بودیم، دخترای بغلی و مخ بخوار مرم از بقیه سوا کردن، میخواستن نگه دارن اونجا.
این مشکلات تنها سکینه را رنج نمیدهد، بلکه به مانند او شمار دیگر از زنان هستند که دردهای گوناگونی را از عملکرد ماموران ایرانی در مقابل خانواده افغان دارند. این تعداد از زنان ادعا میکنند که تظاهرات مردم علیه حکومت ایران در کابل پایتخت افغانستان از بزرگترین موارد اخراج آنان از ایران شده است.
اونا میگفت که شما توی افغانستان پرچم ما رو آتیش زدین، شما عکس رهبرمون رو زیر پا کردین، شما پدر شما رو در میاریم. این بلا رو سر از ما آوردن. الان سه تا بچه کوچیک از ما دور کردن.
تا کوچیکترین حرف میزنیم فوش میدادن. با افغان، کثافت افغان، خفش افغان، گم شو افغان. میگن چه به افغانیای داخل کابل پرچم ایران آتیش زدن، چه به عکس خامنه ای ما پاره کردن، چه به احمد نژاد توهین کردن.
ولی نمیدونیم چرا دولت ما اینقدر ضعیفه، نمیدونم چرا به داد ما نمیرسه اصلا. بله ما رو وقتی که گرفتن، من دو فرزند دختر دو فرزند پسرم در ایران مانده، در اینکه ما 30 سال متولد همونجا هستیم.
حمیدالله خطیبی رئیس عودت مهاجرین ولایت هرات میگوید 15 خانواده افغان که دارای اسناد اقامت معتبر بودند از سوی حکومت ایران اخراج شدند. وی گفت این تعداد از خانواده‌های افغان از سوی ماموران ایرانی توهین و مورد لعنت و کوب قرار گرفتند و بعداً به طرف افغانستان فرستاده شدند.
داد کسانی که تازه ردمر شده اینا 45 نفرن که 15 فامیلن و اینا حکایت میکنن که نزدیک به 50 فامیل دیگه هم در داخل اردوگاه و مبعثا بوده، همراه از اینا کونا مانده. اینا کسانی هستن که سند اقامت ایران آخرین کارتاماییش در دست دارن، بعضی فوتوکپیر دارن و بعضی اصلیر با خود دارن که اینا اخراج شدن، مورد تهدید و لاتوکوب قرار گرفتن و ساعت 2 بجه شب اینا از داخل خانه از اینا گرفته و اخراج کردن.
از سوی هم سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت این برای اولین مرتبه نیست که حکومت ایران شماره از خانواده افغان را همراه با کارت معتبر اقامتشان اخراج می کند. وی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده می گوید این روند تاثیرات منفی را روی زنان و اطفال اخراج شده به وجود خواهد آورد. خواستم نظر مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات را نیز داشته باشم، ولی موفق به این کار نشدم. با این وضعیت خانواده اخراج شده در کمپ انصار میگویند شماره از اطفال زیر سن 18 سالشان هنوز هم در اردوگاه‌های ایران زیر شکنجه هستند. آنان از حکومت افغانستان میخواهند تا هر چه زودتر اقدامات اساسی را به خاطر بیرون کشیدن این تعداد از افراد از اردوگاه ایران را روی دست بگیرند. این وضعیت در حال صورت گرفته است که چند روز قبل مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتند که بیش از 1000 طفل افغان بدون خانواده‌هایشان از سوی ماموران انتظامی به افغانستان فرستاده شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:38 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوایی تازه را برایتان داریم، لطفاً با ما باشید. دو خبرنگار افغان با عنوان عضو شورای رسانه‌های افغانستان انتخاب شدند. این انتخابات با حضور اعضای فدراسیون خبرنگاران، شماره از مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران امروز در کابل برگزار شد. شورای رسانه‌های افغانستان حدود 3 سال پیش ایجاد شد و متشکل از نماینده‌های شورای ملی، شورای علما، وزارت‌های عدلیه و مخابرات، جامعه مدنی و خبرنگاران بوده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند با رایافتن دو خبرنگار در شورای رسانه‌ها تلاش می‌ورزند تا کمیسیون رسانه‌های همگانی را ایجاد کنند. با باور این اداره با ایجاد کمیسیون رسانه‌های همگانی جلو فرستادن خبرنگاران به شکل غیرقانونی به مراجع عدلی و قضایی گرفته خواهد شد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد در مورد چنین گفت:
روز فقط به خاطر انتخابی دو تا انتخابات برگزار شد و دو نفری که بیشترین آرا را داشتند منتخب شدند تا در این شورا شرکت کنند. یکی از اولویت‌های کاری دو نفر این خود بود تا در شورای عالی رسانه‌ها سعی کنند که کمیسیون رسانه‌های همگانی ایجاد شود، که این کمیسیون وقتی ایجاد شد جلو فرستادن خبرنگاران و رسانه‌ها به صورت غیر قانونی به مراجع عدلی و قضایی متوقف خواهد شد.
فدراسیون خبرنگاران شمار از مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران به روز شنبه در کابل گرد هم آمده و پس از بحث‌های طولانی دو تن از خبرنگاران را به عنوان اعضای شورای رسانه افغانستان انتخاب کردند. برای احراز این دو کرسی 5 خبرنگار نامزد بودند که در نتیجه انتخابات اخبلواک صافی و عبدالله آزاد خنجانی دو خبرنگار افغان برگزیده شدند. شورای رسانه‌های افغانستان حدود 3 سال پیش ایجاد شده و متشکل از نماینده‌های شورای ملی، شورای علما، وزارت عدلیه و مخابرات، جامعه مدنی و خبرنگاران میباشد. در ترکیب این شورا به ترتیب یک یک نماینده شورای ملی و شورای علما، وزارت‌های عدلیه و مخابرات، دو نماینده از جامعه مدنی و نیز دو خبرنگار شامل هستند. با گفته مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، تدوین پالیسی برای رسانه‌های کشور از وظایف عمده شورای رسانه‌های افغانستان به حساب می‌آید. این که عبدالله آزاد خنجانی و اخبلواک صافی این دو خبرنگار در شورای رسانه‌های افغانستان انتخاب شدند، کدام برنامه ها را روی دست دارند از زبان خود آنان میشنویم.
دو تا وظیفه اصلی حداقل رسالت شخصی خود دانستیم، یکی قانون دسترسی به اطلاعات که دیگه خبرنگار ما در پشت دروازه استاد نشه و رئیس هم تلفنش قطع بکنه. به خاطر مسئولیت فردی شما و خودم وعده میتونم برتون او کار انجام میتونم، قانون استخدام در رسانه‌های خصوصی را.
تلاش ما این خواهد بود که قانون رسانه های افغانستان که فعلا نافذ است در عمل تطبیق شود.
دو خبرنگار به حیث عضو شورای رسانه های افغانستان در حال انتخاب شدند که مکنون خبرنگاران افغان در کشور با مشکلات گوناگون مواجهند. به اساس ارقامی که در روز جهانی مطبوعات از سوی دفتر نی ارائه شده است، در 4 ماه گذشته میلادی خشونت در برابر خبرنگاران افزایش چشمگیر یافته است. با گفته مسئولان در دفتر نی، در این مدت 40 مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که این رقم 2 برابر افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. برخی از آگاهان امور می‌گویند اگر حکومت افغانستان به وضعیت خبرنگاران توجه نکند، ممکن پس از سال 2014 میلادی آزادی بیان و کارهای خبرنگاری با مشکلات بیشتر روبرو گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اگر از شما بپرسیم افغانها حیوان را که در بام خانه خود نگهداری می کنند چیست، شاید بگوید کبوتر، یا حداقل در فکرتان شیر خطور نمی کند. اما پس از این ممکن است چنین شود، چون در یک گزارش از امید مرزبان میشنوید که چگونه یک پولدار شهر کابل در بام خانه خود کبوتر نه بلکه شیر نگهداری میکند. پس از این گزارش برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در این روزها داشتن محافظان امنیتی خانه با دیوارهای از سنگ مرمر و موترهای گرانبهای شیشه سیاه برای پولداران کابل خیلی عادی شده، اما در داشتن زندگی مجلل یکی از پولدارهای شهر نسبت به دیگران یک گام پیشتر گذاشته است. او شیر خریده و در خانه خود نگهداری میکند. محمد شفیق تاجر 42 ساله است که به خاطر نگهداری یک شیر در بام خانه خود، آن هم در یک منطقه رهایشی، خیلی افتخار میکند. شفیق که مالک یک شرکت ساختمانی است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است پول را که برای خریداری و انتقال این شیر از قندهار به کابل مصرف کرده بالغ به 20,000 دلار می شود. او ماهانه 1,000 دلار را برای شیر خود غذا می خرد و برای رسیدگی متداوم به صحت او به یک دکتر حیوانات نیز پول می پردازد. شفیق پیش از این شیر را تنها در تلویزیون دیده بود، اما زمانی که یک دوستش در قندهار به وی گفته که شیر برای فروش دارد، شفیق بدون درنگ پذیرفته که این شیر را خریداری کند. در 12 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شده و در نتیجه تعداد زیاد افغانها خیلی پولدار شدند. شماری از آنها با افتخار این دارایی خود را به رخ دیگران میکشند و در میان این همه ظاهرا شفیق یگانه باشنده شهر است که چنین حیوان گرانبها را در خانه خود نگهداری میکند. شفیق در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس نظریات را رد کرده که نگهداری چنین حیوان بزرگ و وحشی در خانه کار نادرست است. او شیر خود را بدون زنجیر و گردن بند در گوشه از بام خانه خود نگهداری می کند. خبرنگار فرانس پرس می نویسد شیر 6 ماهه شفیق خیلی پرخاشگر است و سر و صدا برپا می کند.
کلیر مکماستر رئیس سازمان جهانی حفاظت از حیوانات بالای این کار شویق به شدت انتقاد کرده به فرانس پرس گفته است نگهداری یک شیر در محوطه کوچک تهدید جدی برای زندگی انسان هاست. یگانه شیر دیگر شهر کابل در باغ وحش است، آن هم تحفه دولت چین برای افغان ها. شیر دیگری که از سالهای انقلاب، تجاوز، جنگهای داخلی و حاکمیت طالبان زنده بیرون شد، مرجان نام داشت که در سال 2002 مرد. مرجان در هنگام جنگهای داخلی زمان یک چشم و قسمتی از روی خود را از دست داد که یک مرد انتقامجو پس از مرگ برادر خود در زیر پنجه های نیرومند مرجان یک بم دستی را به قفس این حیوان وحشی انداخت. زندگی و مرگ مرجان حالا به یک داستان تبدیل شده است. عزیزگل ثاقب مدیر باغ وحش کابل می داند که نگهداری یک شیر کار دشوار است. او از شنیدن این خبر که مردی به نام محمد شفیق در خانه خود در کابل شیر نگهداری می کند تکان خورد. اما محمد شفیق از این که شیر را در خانه پرورش می دهد خیلی خرسند است. با این هم شفیق اقرار می کند که شاید نتواند برای مدت طولانی شیر را در خانه خود نگه دارد. شفیق به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حالا نمی‌داند، اما شاید روز شعر خود را به باغ وحش کابل بسپارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحت مند باشین. آیا پوهندون ها و مؤسسات محل سیاست است یا جای پیشبرد علم و دانش؟
واقعا بسیار متاسف هستم با کسایی که مهره دست سیاست گذاری های کشورهای خارجی می شوند.
در برنامه ای هفته در این مورد گزارش مفصل داریم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، اگر دقیق شویم پوهنتون محل فرهنگسازی و پرورش استعداد هاست که رشد و ترقی هر کشور رابطه مستقیم با رشد کیفیت درسی پوهنتون های او داره. اما شماری از محصلین پوهنتون میگن در افغانستان این مکان آموزشی فعلا جای تحصیل نه، بلکه یک میدان سیاست شده و در سالهای اخیر در بسیاری موارد به اعتراضات محصلین از عملکرد مسئولین و استادان شاهد بودیم که به او توجه جدی نشد و این باعث شد که بار دیگر جنجالهای میان استادان و محصلین در پوهنتون کابل افزایش بیافه. چند پیش هم شماری از محصلین پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل در برابر آنچه به عدالتی، تبعیض و بیکفایتی عده از محصلین پوهنزه خوانده شد، در مقابل پارلمان تحسن کردند و اعتصاب غذایی نمودند. اونا به عدالتی، تبعیض، قومگرایی، سمتگرایی، حق تلفی و رفتار غیر اخلاقی برخی از استادان و همچنین ضعف مدیریت فاروق عبدالله رئیس پوهنزه دلیل ای عکس العمل خود دانستند. عده‌ای از مؤثرین اعتصاب کننده به این عقیده بودند که علیه اونا سوء رفتار صورت گرفته و اونا خواهان برکناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی و همچنین یکی از استادان ای پوهنزه شدند و برای 8 روز دست به اعتصاب غذایی زدند. غلام حسین فکوری مؤسسه سال چهارم پوهنزه علوم اجتماعی و یک تن از اعتصاب کننده ها در این مورد گفت.
خواسته مشروع ما یه بودن که اولا رئیس دانشگاه علوم اجتماعی و یک تن از استادان دانشگاه علوم اجتماعی به نام فیصل امین، اونا مشخصا رفت به تصویبات قومی میزدن، اونا از اول سمستر نشان ها رو مشخص میکردن افراد راز داخل سینس که نوع به عنوان اول نمره باید فارغ شود و به صورت سیستماتیک افراد را شناسایی میکردن که نوع باید چهام سو دراب گردن، اونا نه پس تصویبات قومی بودن. و از طرف دیگر ما بعضی دلایل داشتیم که در مورد اختلافی رئیس دانشکده علوم اجتماعی بودن، این شخصی رئیس دانشکده علوم اجتماعی اکثر دانشجویان را توهین، تحقیر، تهدید میکردن و از هر گونه ابزار خشونت برای مهار کردن شاگردان استفاده میکردن که اینها نتانه خواستای مشروع بر حق خود از جناب رئیس سایت مطالبه بکنند.
پس از اینکه مظاهره و اعتصاب چندین روزه شماری از محصلان پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل سبب برطرفی رئیس ای پوانزه شد، شمار دیگه از محصلین تایی تظاهرات به ای باور بودن که حکومت به خواست یک تعداد اندک از محصلین ای پوانزه تصمیم به برکناری رئیس و یک استاد ای پوانزه گرفته. ای استادان و محصلین در مقابل ساختمان شورای ملی هشدار دادند که اگر حکومت دست به این اقدام بزنند، اونا دروازه پوانتون کابل هم مسدود میکنند. فرشته وروج، محصل صنف چهارم پوانزه علوم اجتماعی، یکی از تظاهر کننده ها گفت در پوانزه علوم اجتماعی هیچ گونه فساد اخلاقی وجود ندارد. کسانی که اعتصاب غذایی نمودن محصلین هستند که دستخوش سیاست های بیگانه شدند.
موضوعات را کنا مطرح کردن، اصلا قناعت بخش نیست. چیزایی را کنا مطرح کردن، اصلا در پوانزه ما ندیدیم. فساد اخلاقی را که مطرح کردن اصلا وجود نداشت. تبعیض نژادی واقعا در پوانتون وجود نداشت. اینا دامن زدن، اینا این بزرگ کردن و یک مسئله جهانی شد. واقعا بسیار متاسف هستم با کسایی که مهری دست کشورهای خارجی میشن، مهری دست سیاست گذاری های کشورهای خارجی میشن.
واجه فهیم، محصل پوانزه اقتصاد پوانتون کابل، یکی دیگه از تظاهر کننده ها با تایید سوی استفاده از محصلین از سوی سیاسون که تفرقه اندازی میکنن گفت اگر هدف جوانان تحصیل باشه دست به چنین کارها نمیزنن. او نظر خودت چنین بیان کرد.
باید پانتون از جای گروه گروه بازی و از جای به دیگه کس سلام نده، به دیگه کس والک نگیره جا بشه و همهشان پشت یک ملیت خود بگرده، پشت زبان خود بگرده. در حقیقت ما میخواییم از پانتون پاس شوه، هر کس با پانتون بره درس بیا و او دست بیگانایی که در پانتون است و او بزرگای بیگانایی که میخواین از طریق آمدن با امتحان کنکور تقلبی یک چند نفر از او باشه داخل پانتون کنه و بعد سوء استفاده سیاسی کنه از اونها، باید امتحان کنکور کاملا شفاف باشه و تقاضای ما از دولتی که نام نسیج امتحان گرفته نشود، تمام امتحانات در مرکز گرفته شود که حقیقت کسی که مستحق است، کسی که درس خوانده، کسی که واقعا میخواد افغانستان جور کنه او به پانتون بیاید، نه کسی که بخواد که سیاست های کشورهای بیگانه را تطبیق کنه او بیاید داخل پانتون. اصلا ما اینو نمیخوایم.
سودابه، محصل سال سوم پوانزه علوم اجتماعی که در جمع تظاهر کننده ها بود میگفت فقط حلقات و گروه هایی هستند که خواهان اصلاحات در پوانزه شدند. او گفت در گذشته محصلین در عدم اصلاحات تدریس شدند.
آیا ما بدون اصلاحات درس میخوانیم؟ اینقدر مسئله دیگر اینا خوش خاص پوانزه ما نبود یا چی مقصد داشتن؟ اینو نمیفهم. اصلاحات ما که در اونجا میخوانیم طبعا ما اصلاحات میخوایم. ما میخوایم احاده حیثیت شویم، میخوایم استادای ما احاده حیثیت شوند. استاد ما که بهترین استاد پوانزه است و رئیس ما، برای ما گفتن که ضعف اخلاقی دارن. مسئولین گفتن ضعف اخلاقی دارن. ضعف اخلاقی امروی ما نیست. ادمن کسایی گفتن امروی از اونا ضعف اخلاقی وجود داشته. این جوان ها هیچ مقصد ندارن. تمام سوء استفاده از قضیا شده.
محمد موسی، یک تن از محصلین پوانزه شرایط پوانتون کابل، با یادآوری از دامن زدن مسئله پوانتون یا دانشگاه از طرف برخی از گروه ها گفت
منشأ اساسی از طرف کلان مازدک به خاطر اینکه هیچ توجهی خاص ندارن به این. مثلا یک وکیل در پارلمان آیا مناسب است که در مسئله پوانتون دانشگاه مشکلات کنه؟ برای ما مناسب است که روی یونیورسیتی بگیم در تمام افغانستان نه، بلکه همو پوانتون کشور ما افغانستان است. پوانتون افغانی‌ها یک ملت واحد هستند، یا پوانتون یا دانشگاه با ما مشکلی نیست. مشکلی اساسی امروزی است که بر علی یک استاد مثلا محصلین استاد میکنن، این هم کار بزرگاست. آیا به افغانی ها شرم نیست؟ امروز ما در مسائل مذهبی که تو شیعه هستی ما سنی هستم، تو تشیع هستی ما تسنی هستم، در حالی که این گپا در دین اسلام هم وجود ندارن.
با باور دکتر ولیزاده، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل، برکناری استاد و رئیس ای پوانزه از جانب رئیس جمهور کرزی کار نادرست بوده و از این استنباط میشه که دولت هم در درگیری های سیاسی در داخل پوانتون دست داره.
این کسایی که در اینجا ادعا میکنن 120 نفر 200 نفر میگن کلا دروغ است. در تمام پوانزه علوم اجتماعی صرف 12 نفر ناکام است. در مجموع کل پوانزه که بیشتر از 1600 نفر هستند، از جمله 3 نفر از این کسایی است که 6 مضمون هست، 3 مضمون غیر حاضر است، 2 مضمون ناکام مانده، 1 مضمون 51 بود. و ادعا میکنه که اینجا مردم بی سواد است و امریکا کرزی سب داده به صورت مطلق غلط است. پوانتون کابل از خود پروسه داره، لایحه داره، قوانین داره. 3 بار از آی پارلمان آمد غیر قانونی. قانون در پوانزه علوم اجتماعی شکستان یک مسئله سیاسی است. من براتون میگم آقای میدوی 1 عضو پارلمان، آقای عالمی 2 عضو پارلمان، خود معاون رئیس جمهور 3 ریشه خارجی داره. 100% بالخصوصی داره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
موزگار من توی دریای روشنی، هر حرف توست قاصد فردای روشنی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب را نوشته که بار دیگه پوانتون کابل به مرکز مبارزات سیاسی تبدیل شده و حلقه های مختلف با افکار مختلف میخواین از طریق این مؤسسه علمی پیام های سیاسی و حتی زبانی و قومی خود به گوش مردم برسانند. عبدالحق استاد روانشناسی پوانتون کابل میگه اگر پوانتون جای سیاست شوه حیثیت تعلیمی خود از دست خواهد داد.
پوانتون جای درس و تعلیم است. به خاطر از اینکه اگر پوانتون سیاسی شد باز امو حیثیت و آبروی اکادمیکی خود پوانتون با دست نمیاد. این گپا روحی مسئله است. پوانتون دانشگاه بگوین یا دانشگاه را پوانتون بگوین ما فکر میکنم دو کدام تغییرات نخواهد آمد. هر کس حق داره که دانشگاه میگه یا پوانتون میگه. دو زبان رسمی در کشور وجود دارند. اما حرف سری است که مداخلات سیاسیون و کسایی که در بیرون هستند داخل پوانتون و پوانتون به می حالت کشاند.
فیض الله جلال استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل در یک برنامه خاص با رادیو آزادی گفت ریشه ای تظاهرات و سیاست در پوانتون ها از گذشته ها وجود داره و برکناری استاد و رئیس پوانزه علوم اجتماعی را دولت یک جانبه فیصله کرده و در یک مؤسسه علمی و اکادمیک ریاست جمهوری حق مداخله را نداره.
در یک مؤسسه علمی و اکادمیک ریاست جمهوری چه حق داره که مداخله کنه؟ پارلمان چه حق داره که مداخله کنه؟ شاید دیگه چه حق دارن که مداخله کنن؟ بالاخره آیا این خودش استقلال پوهنتون زیر سوال قرار نمیده و مشکلات قومی را در پوهنتون کابل ازدیاد نمیبخشه؟ اصلا حمایت کردن از یک قوم بر ضد یک قوم خیانت به افغانستان، خیانت به وحدت ملی است. اگر در بین استادا و محصلین اختلاف بندازن که اکثری از اونا جوانا هم هستن خصوصا محصلان، فکر میکنم که این قانون تشنج در پوهنتون کابل باقی نخواهد ماند، این به پوهنتون های دیگه انتقال خواهد یافت. ما متاسفانه در جهت علمی پیشرفت نداریم، در جهت تشنج قومی، زبانی، مذهبی، سنی و شیعه بسیار پیشرفت داریم.
شماری از اعضای ولوسی جرگا میگن که بدبختانه بعضی از حلقات در داخل حکومت افغانستان وجود دارند که باعث افزایش فعالیت های سیاسی در داخل پوهنتون ها شده. کمال ناصر اصولی عضو کمیسیون امور فرهنگی معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان گفت وقتی رئیس جمهور افغانستان فرمان برکناری رئیس و یکی از استادان پوهنزه علوم اجتماعی را به تصحیح از حرفهای چند تن صادر میکنه یک عمل غیر عادلانه بوده و باید این موضوع به لوی سارنوالی راجع شود.
رئیس جمهور افغانستان استاد و رئیس پوهنزه را به تی یک فرمان از پست خود برکنار ساختند که به نظر من یک عمل غیر عادلانه، غیر انسانی هست. به خواست یک حلقه سیاسی، به خواست چند نفر محصل این نوع اعمال اجرا می شود. فکر می کنم این موضوع باید به طرف لوی سارنولی و محاکم افغانستان راجع می گردید تا محاکم در موردشان تصمیم اتخاذ می کرد. اینمی خود امی عمل سبب این گشته است که حلقات دیگری در پوهنتون ها فعال شوند تا تظاهرات به راه بیندازند و بعضی از استادان و رؤسای پوهنتون ها و پوهنزه ها را که مورد علاقه یکی از حلقات در پوهنتون ها نیست علیهشان تظاهرات داشته باشند و علیهشان این طور اعمال را اجرا بکنند. فکر میکنم به نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان یک ضربه بزرگ هست.
اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان اظهار می‌دارد که خبر اخراج رئیس و یک تن از استادان پوهنزه علوم اجتماعی که در رسانه‌ها به نشر رسیده صحت ندارد و مهمترین مرجع قانونی برای تصمیم گیری وزارت تحصیلات عالی افغانستان است. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد گفت
حل هر گونه موضوع های علمی و اکادمیک تحصیلی صرفا صلاحیت های مؤسسات تحصیلات عالی یعنی هست. دیگه هیچ کس صلاحیت از این نداره که این حل بکنه و تنها وزارت تحصیلات عالی و مؤسسه های تحصیلات عالی مرجع قانونی برای تصمیم گیری هستند. آن چیزی را که در رسانه ها اعلان شده بود انفکاک رئیس و یک تن از استادان پوهنزه علوم اجتماعی که از سوی بعضی از رسانه های مگانی اعلان شد انعکاس یافت اصلا صحت نداره. اونا کار خود ادامه میدن و یا مورد نداره که اونا اینا اعلان کنن که برکنار شدن، بلکه هیچ سر نداره. موضوع دیگه که بر رسیدگی برای این مشکل پیش آمده دو کمیسیون ایجاد شد به نام های کمیسیون های خطیاب و کمیسیون مصالحه مرکب از استادان بی‌طرف، نماینده های مؤسسان و استادان پوهنزه علوم اجتماعی که زیدخل در قضیه هستند. این کمیسیون ها قرار است که خواست های عمی طرف های قضیه را بررسی بکنن که در اونجا مغرضین یعنی کسایی که بخواین بیایند که از این فضا استفاده بکنند. این تعداد ما میتونیم که عادلانه، بی‌طرفانه و بر مبنای معیارهای علمی و آکادمیکی داوری بکنند. این کمیسیون تشکیل شد. آن ادعاهایی را که صورت میگیره به نام از این که مسئله تبعیض، مسئله قومیت، مسئله زبان، مسئله نژاد در تحصیلات عالی افغانستان وجود نداره، ما نمیپذیریم. وزارت تحصیلات عالی به هیچ وجه نمیپذیره.
با آنکه آقای نوربخش در ادامه گپای خود گفت که در تحصیلات عالی اجنا و اسناد و شواهد به ترویج مسائل سیاسی، قومی و نژادی وجود نداره، اما از کمال ناصر اصولی عضو کمیسیون امور فرهنگی تحصیلات عالی در پارلمان افغانستان پرسیدیم برای از بین بردن فعالیت‌های سیاسی که روز به روز در پوهنتون‌ها بیشتر میشه چه راهکارهایی صورت میگیره. در پاسخ گفت
کمیسیون تحصیلات عالی نظارت خود را داره و فکر میکنم بعد از این نظارت بیشترتری در فعالیت‌های سیاسی در پوهنتون‌ها خواهد داشت. کمیسیون امور دینی و فرهنگی تحصیلات عالی و معرف فعلا در اجندای کاری خود قانون تحصیلات عالی را دارند تا اگر ما تونستیم در این نزدیک‌ها از تالار ولسی جرگه این قانون را تصویب بکنیم، پروگرام‌های نظارتی به ولایات و در داخل شهر کابل به پوهنتون‌های خواهد داشتیم تا ما بتوانیم فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های مدنی و در عین زمان سیستم تحصیلی را نظارت بکنیم.
خوب جوانان گرامی، ای بود گزارش از نابسامانی چند روزه در پوهنتون کابل که باعث رکود ادامه تحصیل محصلین شد. آرزو میبریم که نه تنها پوهنتون کابل بلکه سایر پوهنتون‌های افغانستان نیز در برخورد به همچون مسائل هوشیارانه قدم بگذاره تا روند تحصیلات عالی مختل نگردد. تا برنامه دیگه، الله یار و مدد کنید.